أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفعل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق داشته باشيم بحث رو پی بگیریم. بحث رو از نقطه آغاز میکنیم که ممکنه به ظاهر یه بحث جدیدی به نماید، ولی ادامه بحث دیشبه همون نقطه‌ای که عرض شد که یه نقطه بسیار بسیار مهم برای انشالله پیدا کردن معرفت به نظام خلقت. قبل از این که بحث رو آغاز بکنیم، یه سوالی رو پرسیدن که این مطلبی که ما به زور به این دنیا آمده ایم و خدا ما رو به زور به این دنیا آورده، این سوالی است که گاهی آدم احساس میکنه سر زبان بعضیا خیلی میچرخه. بندم خیلی برخورد کردم. من خواهش میکنم پاسخ این سوال رو حالا به اجمالی که توی ظرف زمانی ما میتونیم بهش بپردازیم، به اجمال من عرض میکنم، شما عنایت بفرمید. ببینید، اگر کسی گفت من به این دنیا به زور آمدم، این سخن او سخن درستی نیست، چون او یادش نیست که به زور آمده یا با هماهنگی. انسانی که نمیدونه مثلا 2 سال و 7 ماه و 6 روز پیش نهار چی خورده، این چجوری میخواد یادش بیاد که چجوری به این دنیا آمده؟ پاسخ عرض بنده این نیست که یعنی چی؟ خب بالاخره ما یه جور آمدیم به دنیا، پس چرا ما نمیدونیم؟ اینا هیچ کدوم دلیل نیست. ببینید، اگه آدم بخواد منطقی سخن بگه، باید اینو بگه: من نمیدانم به زور آمدم یا به رضایت خود آمدم. این آغاز سواله. آغاز سوال این نیست که من فرض میکنم چون خبر ندارم که چگونه آمدم، پس خودم نبودم که آمدم، پس من رو به زور آوردم. بنابراین آغاز سوال اینه: من نمیدانم به زور آمدم یا خودم خواستم بیام. خب میریم گام دوم. تو اگر بخوای خبردار بشی که چگونه آمدی، اون موقع که تو رو خلق کردن، تو که چیزی یادت نمیاد. اگه خلقت برگرده به نطفه و علقه و مزغه و اینها، که خب چیزی اصلا نمیدانی. اگه به پیشترش برگرده، عوامل پیشین، خب اونم که همه رو فراموش کردی. پس من تسلیمم، دستم بالاست، میگم نمیدانم و راهی هم برای دانستن ندارم. حالا اگر یکی آمد گفت قرآن کریم کلام خدای متعال است و حق است، یکی ممکن اینو بپذیره، یکی هم ممکن اینو نپذیره. پذیرفتن این یا نپذیرفتن این، عنایت دارین، ضرری به خدا نمیزنه. حالا اگر کسی پذیرفت، خب علل قاعده میگه من خبر ندارم، از خیلی چیزای دیگه هم خبر ندارم، از اینکه ما چند تا آسمان داریم، چند تا زمین داریم، بهشت کجاست، جهنم کجاست، هیچی من نمیدونم، هیچی از این عالم نمیدونم. به تعبیر ملائکه سبحانک لا علم لنا، ما هیچی نمیدونیم الا ما علمتنا. خب خدایا به ما بیاموز. خدای متعال در قرآن می‌فرمایند هر کس که به این عالم آمد، این سوال از او شد: الستو بربکم؟ شما فرض کنید یه عده گفتن نه تو رب ما نیستی ای الله، ما ربوبیت تو رو نمیپذیریم. اونا به این دنیا نیامدن. کسانی به این دنیا آمدن که ربوبیت خدا رو پذیرفتن. الستو به ربکم قالو بلا. این توصیف قرآن است از کسانی که خلق شده اند و به این دنیا آمدن. پس هر کس به این دنیا آمد یه سندی رو امضا کرد که تو ای الله، تو رب منی، من ربوبیت تو رو اقرار کردم، که آیه رو تلاوت کردیم که روز قیامت بهانه نگیرن که ما بر این مطلب شاهد نبودیم، چون اشهدهم، خدا اونها رو ازشون شهادت گرفت. این آیه قرآن. اگر کسی قرآن رو قبول نداره، آیه قرآن رو قبول نداره، هیچ مشکلی نیست، در این سوال میماند، نمیداند به زور آمده یا با هماهنگی خودش آمده. این مال آمدن به دنیا. البته این مطلب دو قسمت دیگه داره پاسخش، چون موضوع گفتگوی ما نیست دیگه بهش نمیپردازیم. ما حداقل کاری که تونستیم بکنیم اینه که اگر شنیدید کسی با غضب داره این جمله رو میگه، بگین خیلی عصبانی نباش عزیزم، تو که یادت نمیاد که به زور آمدی یا بدون زور آمدی، بگو نمیدانم. آدم دلیل نداره هر چیزی که نمیداند رو با رفتن به یه طرفی، به یه نظری بخواد ادعا کنی که میداند. بسم الله الرحمن الرحیم. فایل آیاتی که انشالله تلاوت میکنیم خدمتتون هست در کانال، انشالله ملاحظه میفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه رو تلاوت کردیم، سوره قصص آیه 68. بسم الله الرحمن الرحیم. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون. این خداست، این رب توست که خلق میکند هرچه را بخواهد و اختیار میکند هرچه را که بخواهد. یعنی از میان مخلوقات یه گروهی رو، یه کسی رو، یه چیزی رو مختار خودش قرار میده، اختیار میکنه او رو، برمیگزیند. و ربک یخلق ما یشاء و یختار، خدایی که سبحان الله و تعالی عما یشرکون، اینها رو شریک خودش قرار نمیده. ما کان لهم الخیره، هیچ کسی اینجا اختیاری نداره. آیه بعد، این نشأ ننزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین، شعرا آیه 4. این آیه چه ربطی داره؟ ببینید، منطق قرآن کریم به تعبیر امروزی ها منطق دموکراسیه، منطق آزادیه. میگه این آیات خداست، این پیامبران خدا، این راه حقه، ایمان بیاورید. یه عده میگن ما نمیخوام ایمان بیاریم، میخوام کافر، کفر بورزیم. خدای متعال کسی رو مجبور نمی کنن. قد تبین الرشد من الغی، خدا همه چی رو برای همه کس روشن کرده. من یکفر به طاغوت و یومن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقه، هر کی طاغوت را کفر بورزد و ایمان بیاورد به خدا، به عروه وثقا، محکم ترین ریسمان، پیوند زده خودشو. اما کسی که کفر بورزه باش، در آیه دیگه فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونایی که کفر می‌ورزن اونا هم یه ولی دارن به غیر خدا، طاغوته. پر صورت انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما هدایت کردیم همه رو، چه طرف کفور باشه چه شاکر. خدا در آیه دومی که تلاوت شد می‌فرماید خدا می‌تواند کاری کند همه گردن بنهند به امر خدا. یعنی به تعبیر ما خدا می‌تونه همه رو مجبور کنه به اینکه اقرار کنن و ایمان بیارن و کاری نداره. خدا به کسی میگه نماز بخون، میتونه یه کاری کنه او به جبر نماز بخونه، ولی خدا اینو نمیخواد. خدا میخواد امر کنه، نهی کنه و بنده مختارش خودش انتخاب بکنه. به تعبیر سید الشهدا علیه السلام، لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، که آیه قرآنه، که هر کس روز قیامت پناه بر خدا سرنوشته شد هلاکت و جهنم، همه ببینن خودش کرد و هر کس هم که بهشتی شد همه ببینن که خودش پا وایساد و جهاد کرد. خب بریم اولین آیه که عنوان خورده رو با هم تلاوت کنیم. قبل از اینکه آیه رو تلاوت کنیم من یک سوال بکنم. ببینید در این که عالم خلق خداست شکی نیست و در این که خدایی که خلق کرده عالم رو همه چی مملوک اوست، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، انت المالک و انا المملوک و همه چی مملوک است. یه سوال عقلی بکنیم، آیا خدا میتواند از این عالمی که خلق کرده یه جایی رو برای خودش اختصاص بده؟ این کار خدا میتونه بکنه یا نه؟ عقل به ما میگه که خدا میتواند همه جا رو به خودش اختصاص بده، مال اوست. چرا یه جا؟ نه، بس کاملا عقلیه، کاملا عقلیه. میگیم خب اجازه بدهید در روی کره زمین، روی این جغرافیا، اجازه به خدا ببخش من اینطوری میگم، اجازه بدید خدام تو این کره زمین یه خونه داشته باشه، یه بیت داشته باشه. مشکل عقلی که نداره. خدا خونه رو برای ساکن شدن نمیخواد، اما یه خونه لازم، نه خونه لازم کنه، یه خونه میخواد قرار بده که توش مهمونی بده. چون خونه کارکردهای مختلف داره. اگر شما یه عزیزی رو بخوان بزرگ بدارید، یه دوستی رو بخوان تکریم کنید، خونتون دعوت میکنید، پذیرایی میکنید، خودتون براش غذا میپزید، خودتون پذیرایی میکنید. پس سوال اول، آیا خدا میتواند در روی کره زمین برای خودش جایی را اختیار کند و آنجا را خانه خود قرار بدهد؟ عقل فریاد میکند بله. حالا این آیات رو تلاوت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ جعلنا البیت، ما این خانه رو قرار دادیم، مثابتا للناس و امنا، یه جایگاهی برای اینکه مردم از این طریق به ثواب نائل بشن و محل امن. خب این که عقلیه که خدا یه خونه قرار داده، هر کی اومد اینجا به ثواب برسه و اینجا محل امنه. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و اهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. ما عهد کردیم با ابراهیم و اسماعیل. ابراهیم توجه بفرمید در قرآن اون در واقع سر رشته اسلام در واقع معرفی می شود. در واقع اسلام هم وقتی میخواد تو قرآن گاهی معرفی بشه به حضرت ابراهیم علیه السلام برمیگرده، که حالا این در واقع حکایتی دارد. به هر حال خدا با ابراهیم و اسماعیل این عهد رو داشت که پاک کنند این دو بیتیه، خانه مرا، خانه خدا را، برای کی؟ برای لطائفین و العاکفین و رکع السجود، اونایی که اینجا طواف میکنن یا معتکف میشن یا رکوع و سجود میکنن، نماز مثلا میخونن. در سوره حج آیه 26 خدای متعال فرمودند و از بوعنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین و القائمین و رکع السجود. خیلی عجیبه، خدای متعال پیغمبرشون رو مأمور نظافت میکنه، مأمور پاکسازی میکنه، مأمور تطهیر میکنن. یعنی این خانه خیلی خانه جای مهمیه، خیلی مهمه. در آیه 37 سوره ابراهیم بسم الله الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم، خدایا من ذریه خودم را در یک وادی، در یک جایی ساکن کردم، غیر زیزر، اصلا هیچ چی توش نیست، هیچ چیز روییدنی توش نیست، اندبیت کل محرم. خدا ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، چون امیرالمومنین علیه السلام فرمایش میکنن که خدا بیتشون رو کجا قرار داد،
اگه مردم بخوان کره زمین رو بگردن یه جای خوب برای خونشون انتخاب بکنن، یه جای خوش آب و هوا، نمیدونم سرسبز و اینا، هیچکی نمیاد توی بیابون لمیزرع جا اختیار کنه. خدای ببخش من اینو میگم ها، خدا میگه من خونم رو بردم یه جایی کسی مدعی نباشه بگه اگه اینجا مثلا ما میومدیم چه جای خوبی بود، یه جایی که هیچ کس به اونجا رغبت نمیکنه، هیچ کس به اونجا میل نداره، چنین جاییه. الله اکبر. ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر ذی درع عند بیتک المحرم. این بیت خداست، محرم است. این بیت محرم یعنی حرمت دارد و آمدن به این خانه قاعده ای دارد و بی قاعده نمیشه همینطوری آمد. ربنا لیقیم الصلا فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. خدای خودت کار اینا رو بساز، مرتب کن، رزق بده. بعدم فرمود یه کاری کن قلب مردم به سوی اینها میل کنه، الیهم، که گاهی اینو اشتباه ترجمه میکنن، میگن به این نقطه میل کنه. الیهم ضمیر جمع مذکره، به انسان برمیگرده، که بعد روایت فرمود مراد اهل بیت علیهم السلام، چون این بیت اونام اهل بیتن دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مائده آیه 97. جعل الله الكعبة البيت الحرام. خدا کعبه را آن خانه حرام قرار داد. حرام نه این حرامی که ما میگیم این حرومه، نه، یعنی صاحب حرمت. قیاما للناس و شهر الحرام و الهدی و القلائد. شهر حرام هم داریم خاطرتون باشه، یعنی روزهای حرام، روزهایی که حرمت دارد، ماهایی که حرمت دارد. ذلک لتعلم ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله بكل شیء علیم. و بعد در سوره حج آیه 29، من یه آیه رو رد کردم تا اونو آخر بخونم، که فرمود ولیطوفوا، فرمود بالبیت العتیق. این خانه خیلی قدیمیه، قبل اینکه شماها بیاین این خانه خانه خدا بود. شما در ده بلعرز حتما دیدین این روایت رو، که زمین از اون نقطه‌ای که زمین از دل آب بیرون میاد اون کعبه است، اون خانه خداست. لذا این بیت بیت عتیقه، خدا از قدیم اینجا رو بیت خودش قرار داده. خب حالا من یه سوالی بپرسم، عرض میکنم که خدای متعال اراده فرمودن که این نقطه خونه خدا باشه، مصابه باشه، محل ثواب باشه، امن باشه، قیاما للناس، یه جایی که مردم بیان عبادت بکنن، رکعت سجود اعتکاف بکنن، طواف بکنن، مال خداست، خونشه. حالا یه نفر بیاد این خونه رو بخواد خراب کنه، این خیلی متفاوته با اون آدمی که جاهای دیگر رو خراب میکنه. اگه کسی بزن یه دیوار رو خراب کنه، میگیم چرا زدی؟ میگه مثلا مال فلانی بود، ما دعوا داریم. یا مثلا مال کسی نبود، آثار موندگار رو از امتهای پیشمون زدیم خراب کردیم، میخوام خونه بسازیم. یا این خونه قدیمی بود، داریم بازسازی میکنیم. یکی میاد، خوب عنایت کنید، میاد خونه خدا رو خراب میکنه، چون خونه خداست. عقل میگه، خدای ببخش من اینو میگم اینجوری، خدا معذرت میخوام، عقل میگه خدا چنان باید تو دهن این بزنه که دیگر جوش بلند نشه. لذا ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجاره من سجیل. خدا پرنده میفرسته، من یه پرنده تو منقارش چی میتونه نگه داره؟ سنگ های به اینا میزنن. بعد فجعلهم کعصف معکول، مثل برگ هایی که جویده شده باشه توسط مثلا حشره و حال هرچی. اصلا اینجوری پودرشون کرد خدا، کاملا عقلیه. خدا میگه خب خونه منه، تو هم میدونستی خونه منه، بی خود کردی اومدی خراب کنی. خدا قرار نیست هر کس به خانه او حمله کرد خدا جواب بده، اینو بدانید، چون خدا که به حرکت بندش تحریک نمیشه. که مثلا یه نفر بخواد خدا رو به یه اقدامی وادار کنه، بگه الان میریم خونه تو خراب میکنیم، الان خدا یه عکس العملی نشون میده، نه، اصلا خدا این نیست. پس بحث عقلی رو دقت کنید. یک، خدا، خدای ببخش ما اینطوری میگه، همه عالم مال توست. خدا میتواند در روی زمین جایی را خانه خودش اختیار کند. یک. دو، خدای متعال اینجا را خانه خودش اختیار کرد، میتونه برای اینجا احکامی بذاره، بگه هر کی میخواد بیاد باید محرم بشه، میتونه بگه خونشه. و خدای متعال میتواند از خانه خودش در مقام دفاع هر کاری بکنه، خداست دیگه. بعدم خانه خدا در جاییه که غیر زی زرعه، یه زمین بایر اصلا که هیچ توش نیست. بعدم میگه بابا شما هر کار میخواین بکنید، بت میخواین بپرستین، میخواین خونه بسازین، خب برید این همه جا، این ارضی واسعه، خب چرا به اینجا گیر دادین؟ حالا اون آیه رو تلاوت میکنیم، آیه 35 سوره انفال. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تسطيه. اومدن دور کعبه، دور خانه خدا میخوان طواف کنن، لخت کف میزنن، شط و شلوغ میکنن. خدا میگه این کار رو برای چی میکنی؟ برای چی بتاتون آوردین گوشین خونه من؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. شما که میدانستید اینجا خانه خداست، میدانستید ابراهیم اینجا رو قواعدشو برده بالا، اینا رو همه میدانن. و ببینید علتی که بتو میاره اینجا، چون اینجا محل توجه مؤمنان بوده. خب پس عنوان اول شد خانه خدا، عنوان دوم مسجد الحرام. خدا میتواند جایی را مسجدی قرار بدهد که مسجد الحرام است و براش احکامی بذاره، که این خانهش هم تو همون مسجد الحرامه. احکام مسجد الحرام هم خدای متعال توی قرآن میفرماین. در مورد مسجد الحرام من دیگه همه آیاتو نمیخونم. سوره بقره آیه 191، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. کسی تو مسجد الحرام حق نداره کشت و کشتار را بندازه، اینجا حرم امنه. اما لا تقاتلوهم، حتی یقاتلونکم، حتی یقاتلوکم فی. اما اگه اونا اقدام کردن با شما به جنگن توی مسجد الحرام، بعد تو این خیالن که شما حرمت مسجد رو نگه میداری، اونا می جنگن، می زنن، شما رو می کشن، شما اونا رو نمی کشین. من خدا دارم بهتون میگم، اگر رسیدن به مسجد الحرام، تو مسجد الحرام خواستن با شما بجنگن، شما رو بکشید، شما مقاتله کنید. تو قاتلوهم کشتن نیست، جنگیدن. اینو عرض کردیم خدمتتون، یعنی اگه اونا اقدامه به کشتن کردن، شما باید مقابله به مثل بکنید. آیه 217 سوره بقره، یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج و اهله منه اکبر عند الله. از ماهای حرام سوال میکنن، مثل مسجد الحرام خدای متعال میگن توش حق ندارین بجنگید، قتال درش حکمش اینه و و. پس کعبه، مسجد الحرام، ماهای حرام، و بعد خدا میفرماید که و ما لهم الله يعذبهم الله و هم يسدون عن المسجد الحرام. حالا کسی میخواد مانع بشود، سد بشود، سد با صد، از اینکه افراد به مسجد الحرام بیان، این توسط خدا عذاب میشه. بابا میخواد بیاد خونه من، به تو چه ربطی داره؟ هر کار میخواد جای دیگه بکن، چرا با من خدا داری درگیر میشی؟ در ماه حرام حبیب خدا، پسر پیغمبر، پسر حبیب خدا رو کی میخوان بکشن؟ دقت کنی، تو مسجد الحرام. بابا یه کسی یکم قرآن خونده باشه میفهمه دشمنان امام حسین علیه السلام کیانن و خدا باید با اینا چیکار بکنه و چگونه خدا صبر میکنه. در آیه 28 سوره توبه خدای متعال میفرمایند یا ایها الذین آمنو انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هازا. از این به بعد دیگه مشرکین نمیان تو مسجد الحرام. تا الان میامدن، خب نمیخوام از این به بعد بیان، اینجا رو من قرار دادم مسجد الحرام. مثل که خدای متعال بگن تو الان قبله این طرفه، حالا من قبله رو میبرم به طرفی که فلن ولینک قبلتن ترضاها، میبرم به طرفی که تو دلت میخواد. این امر خداست. بعد از مسجد الحرام که این آیه رو باز عنایت کنید، این آیه یه نکته‌ای داره که بعدم انشالله توفیق داشته باشیم بهش توجه کنیم. سوره فتح آیه 25، ما معانی رو مضمون میگیم چون اگر بخوام به اصطلاح کلمه به کلمه ترجمه کنیم خیلی وقت گرفته میشه، انشالله شما خودتون دنبال کنید. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله. اینا یه گروهی هن که به خدا کفر میبرزن و نمیذارن شما بیان مسجد الحرام قربانی و اینها داشته باشین. و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات که لم تعلموهم، اگر نبودن زنان مؤمن و مردان مؤمنی که شماها نمیشناسید، نمیشناسید یعنی اینها توی در واقع مسجد الحرام در مکه، سلام علیکم و رحمت الله، اگر اینها نبودند ان تتعوهم فتصيبكم منهم معرب به غیر علم، که شما برین حمله کنید به اینا که مانع شدن شما بیان مسجد الحرام. تو اونجا یه سری مؤمن و مؤمنه هم هستن، اونا زیر این دست و پا له میشن، اونا که نمیخوان بجنگن، بدون اینکه شما بدونید. لیدخل الله فی رحمته من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما. اگر اینا رو ما میتونستیم که نه، اگر اینا رو سوا میکردیم، شما میخوان حمله کنید به مکه، میگفتیم اینا مؤمنان، خدا اگه اینا رو سوا میکرد اون وقت دمار روزگار اینا در میآورد، میگفت برین بزنین اینا رو بکشین داغون کنین. ولی چون مؤمن لابلای اینا هست، خدا دستور حمله نمیده. چرا؟ چون مؤمن حرمت دارد. اینو خوب عنایت بفرما، اینا مؤمن حرمت دارد. ما روایت داریم که حرمتش بالاتر از کعبه است. خب اگر این گونه نبود، خدا دستور میداد حمله بکنید. از امام سجاد علیه السلام سوال میکنن که آقا ما میدیدیم که پدر شما در کربلا که میجنگید، هر کس که به حضرتشون حمله میکرد، حضرت همه اونا رو نمیزد، بعضی رو میزدن به حضرت حمله میکرد، بعضی رو نمیزدن، چی بود حکمتش؟ امام سجاد علیه السلام میفرماین سید و شهدا علیه السلام میدیدن اگر در هفت نسل او، هفت فرزند و بعد او قرار بود مؤمنی متولد شود، حضرت او رو نمیزد. اما اگر چون خدا به حضرت نوح میگه ای نوح دیگه اینها جز فاجر و کافر متولد نمی کنن و به تو دیگه ایمان نمیارن الا من قد آمن، دیگه لازم نیست حرمتی کسی رو نگه داریم. حرمت مؤمن دارم میگم، یه مؤمن قرار هفت نسل دیگه به دنیا بیاد، خدا از الان حرمتشو نگه میداره. تمام بحث ما میخواد به مؤمن برسه ها، میخوام میگیم حرمات خدا رو ببینید. خانه خدا حرمت داره، مسجد الحرام حرمت داره، ماه خدا حرمت داره. بعد فرمود شعائر الهی، شعائر الهی اون چیزایی که توی اعمال حج هست، اینا شعائر خدای متعاله. صفا و مروه شعائر خداست، قربانی ها، اون مقام ابراهیم، همینا شعائر خداست. بعد فرمود لا تحلوا شعائر الله، اینا حرمت دارن، حرمتشو از بین نبرید، حلال نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، اونایی که دارن آمین میگن یعنی لبیک دارن میگن، دارن میان. و بعد فرمود و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، اینایی که خدا قرار داده بعد حرمت نگه دارین. بعد از این خدا یه روزهایی رو قرار داده، گفته اینا روزهای خداست، به حضرت موسی در واقع خدای متعال فرمود که ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. پس خدا روز دارد، شهر دارد، مکان دارد، شعائر دارد. دقت می‌فرمایید. در ادامه عجیبه، خدا یک حیوان رو به خودش اختصاص میده و به خودش نسبت میده، ناقه، شتر. بسم الله الرحمن الرحیم. و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینة من ربكم. بینه این امر روشن که همه چیو با اون میسنجن. هذه ناقة الله لكم آیه. خدا یه شتر رو نشونه گذاشته. خب خدا چیکار کنم؟ فذروها تأكل فی ارض الله، ولش کنید در زمین خدا واس خودش بچره. ولا تمسوها بسوء، اذیتش نکنید. فیأخذکم عذاب علیم. ببینید مسلمون اگه قرآن میخونه، این آیه رو میخونه، به نظر من باید کلی به این فکر بیفته که خدای متعال، خدای متعال یه شتر رو میگن اگه اذیتش بکنید به عذاب علیم میگیرمتون. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. پیغمبر خدا کجا؟ این شتر کجا؟ اهل بیت کجا؟ این شتر کجا؟ مؤمن کجا؟ این شتر کجا؟ اصلا اینگار قرآن نمیخونن. اینی که تو کربلاهی میگن نمیترسین از این که عذاب بیاد، یه واقعیتیه دیگه. چرا اینا بلاز عقلی درسته؟ خوب توجه کنید. خدای متعال میگن این همه شتر روی کره زمینه، به شما اجازه دادم ذبح کنید، نهر کنید، گوشتشو بخورید. با به این یکی کار نداشته باشید. به حضرت آدم و حوا گفتن توی بهشت هر چی میخواین بخورید. با به این یه درخت کار نداشته باشید. حق داره خدا اینو بگه یا نه؟ حق داره خدا یه حریمی برای خودش قرار بده به اینجا حریم منه کسی نیاد؟ که عقلیه که. اونایی که میگن چرا خدا عذاب میکنه، چرا عذاب میکنه، خدا اصلا عذاب نمیکنه. ما سال گذشته و قبلترش بحث عذاب و توفیق داشتیم، از رو آیات قرآن مفصل دنبال کردیم. خدا که عذاب نمیکنه کسیو. خدا میگه هر چی میخوای بخور. خب من شرابو نذاشتم برای خوردن تو، عجب روی داری. خب گوشت حرامو نذاشتم برای خوردن تو، گوسفندی که داری ذبح میکنی مال منه، دارم میگم اینجور سر ببر، هر که دلت میخواد میکنی. مگه بهتون نگفتم که مما لم یذکر اسم الله علیه از این نخورید؟ بر چی میخورید؟ خب من که واسهتون راه باز کردم، من نکاحو براتون گذاشتم، چرا میرین سراغ فحشا؟ ببین اینا چیزای عقلی، روز قیامت همه باید جواب بدن. حالا یه خودشونو لوس کردن، خدا چرا حروم میکنه بعد حروم کرده، چرا عذاب میکنه، چرا مثلا شهوت داده بعد به خاطر این حروم میکنه. اصلا چی داری میگی؟ اگه خدا گرسنگی داده این همه حلال داده، تشنگی داده این همه حلال داده، غریزه داده این همه راه حلال گذاشته، تو یه چیزیت میشه. و بعد این حرمات خداست، دقیقا اومدی تو حرمات خدا، داری اون حریم رو میشکنی، اون چیزایی که خدا قرار داده رو به میبری. خب معلومه باید عذاب بشی، اینا مال خداست. دقت کنید، خدای متعال فرمود لا تمسوها بسوء. باز در آیه 64 سوره هود، یه آیه بعدتر اون فایلی که دارین شما، و یا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. چون عذاب گاهی ما میگیم میشه قیامت. نه نه نه، الان بکشید، همین دم دستتون عذاب نزدیکتونه. این اتفاق هم افتاد که قرآن وقتی میفرماید که فأقروا الناقة، اونا که استکبرو، ببینید آیه رو، و عتوا عن امر ربهم و قالو یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین. زدیم کشتیمش، گفتی یه چیزی میشه، بیار ببینیم چی میشه. فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمین. تو خونهشون، اون آیه‌ای که طرف نوشته بود خدا میگه نمیدونم صبحگاهان عذاب میفرستم، همینه دیگه، تو خونهشه داره مسخره میکنه خدا رو، خدا همونجا میفرسته. لازم نیست بیای بیرون تو بیابونی آسمون تیره بشه بارون بیاد، نه بابا همونجا. و در سوره شمس که خیلی از بزرگواران آشنان با این سوره، کذبت ثمود به تقواها اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، مواظب این شطور باشا و اینکه به او آب بدی تشنه نماند. فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، خودم کارشون رو ساخت. آشق جعفر شوشتری میگه که سید الشهدا علیه السلام به خدا میگن خدایا این طفل شش ماهه من از اون ناقه صالح و اون کمتر نبود که اون رو خدا آزمایش کرد اونها رو به سقیای این شطور که او رو سیراب کنن، و این امت آزمایش شدن به سیراب کردن علی اصغر علیه السلام. اونا تکذیب کردن، اینا هم تکذیب کردن و تمسخر کردن. اونا فعقروها، اینا هم ذبحوها. درسته؟ خب شما میگه خدا عذاب نکنه؟ کسی که ولی خودش رو، ولی خدا رو میخواد بکشه؟ خب ما اجازه بدید بحث رو به این مسئله نور الهی متوقف بکنیم. من جمع‌بندی بکنم. این جلسه ما این توفیق رو داشتیم که بگوییم این از عقلی ترین احکام است که خدای متعال اراده کنند در عالمی که خلق کردند و همه چیو مباح کردند، هر کی استفاده بکنه خدای متعال، خدا ببخش ما اینو میگیم، ما همه عالم مال شماست، ببخشید. حق دارن یه جایی رو در زمین بگن مال منه، یه جایی رو در زمان بگن شهر منه، ماه منه، یه جایی رو در ماها بگن شهر حرامه، یه منطقه رو بگن مسجد است ولی مسجد الحرام است، احکامی دارد. خدا میتواند اعمالی رو، مناسک و شعائر خودشون قرار بدن. حالا شعائرم توضیح داره، اینایی که میگن اینا شعائر دینیه، اینا همه درسته، حکایت داره. خدای متعال اراده میکنن یک حیوانی رو به خودشون نسبت بدهن و همه اینا به لحاظ عقلی این را نشان میدهد که اگر کسی با اینها در بیفته که خدای متعال هی نهی میکنه، هی نهی میکنه، هی نهی میکنه، باید منتظر عذاب سنگینی باشه. کسایی که اون ناقه رو در واقع او رو کشتن به اصطلاح، اونا اینجوری نبود که همجوری اشتباهی یه شطوری رو کشته باشن، نه، اینا میدانستن، قبلش میدانستن، متنش میدانستن، موقعی که میخواستن این کارو بکنن حضرت نهیب زدن، گفتن نکنید این کارو، خوب میدانستن. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد. دیشب روایتی رو خوندیم که در واقع عایشه آمد و مانع از دفن امام حسن علیه السلام در کنار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد و فریاد برآورد که خلاص اینجا خانه منه، اینجا نمیدونم خونه پیغمبر و فلان. بعدم حالا انشالله اگه توفیق باشه توضیح میدیم که آیا اصلا خانه او بود یا نبود. و لا تدخلوا بیوت النبی به کی داره اشاره میکنه؟ به اون دوتایی که اونجا دفن شدن، چون حکم لا تدخلوا بیوت النبی چه زمان پیغمبر چه بعد پیغمبر حکم فرق نمیکنه. روایت بگم از ابن عباس خدمتتون، قال دخل الحسین بن علی علیهما السلام على اخیه الحسن ابن علی علیهما السلام فی مرضه الذی سید الشهدا علیه السلام بر امام حسن علیه السلام وارد شد، در اون بیماری که حضرت به اون بیماری از این دنیا رفتن، یعنی همین مسموم شدن، به امام حسن علیه السلام عرضه می دارن که چگونه میابی ای برادر. حضرت امام حسن علیه السلام فرمایش میکنن که اولین روز آخرتم و آخرین روز دنیای من و هیچ وقت اجل سبقت نمیگیره. این همون مقرری است که خدای متعال فرموده، و اینی واردون علا ابی و جدی علیهم السلام، من دارم میرم خدمت
پدرم و جدم. این قسمت رو خوب دقت کنید. چی از این بهتر؟ اما علا کرهن منی. اما خیلی هم رغبت تمام به این کار ندارم بگم که همه چی خوبه دارم میرم. چرا؟ لفراقک حسین جان، چون دارم از تو جدا میشم. و فراق اخوتک و برادران تو و فراق الاحبه، اینایی که اینجا دوست دارم. بزرگواران، این حرفی که بعضیا فکر میکنن اند عرفان غلطه. مؤمن وقتی از این دنیا میخواد بره، اون ور رو میبینه اشتیاق داره، این ورم میبینه اشتیاق داره. اصحاب امام حسین علیه السلام وقتی که اون ور رو بهشون نشون میدن اشتیاق دارن، این ور قربت امام حسین علیه السلام میبینن، این طرف هم یعنی ای کاش میماندی. خیلی عجیبه، ما روایت داریم ما تردد فی شیء انا فاعله که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن. من میخوام قبض روح بکنم مؤمنم رو، تردید نیست و تردده، این که خودش دوست داره بمونه. این ور بالاخره علاقه داره. علاقه مؤمن مورد احترامه، نه اینکه آدم با همه درگیر بشه بگه فقط خدا فقط خدا. اینا رو ما ساختیم. محبت به اطرافیان رو خدا قرار داده و جعل بینکم مودتا و رحمه. علی کره منی لفراقک و فراق اخوتک و فراق الاحبه. بعد میگن و استغفر الله من مقالتی هذه و اتوب الیه. از خدا طلب میکنم، طلب مغفرت میکنم به خاطر این سخنی که گفتم و به سوی او باز میگردم. چرا؟ چون بل علی محبت منی للقاء رسول الله صلی الله علیه و آله. بابا اونورم من اشتیاق دارم، اشتباه نشه، اونورم دلم میخواد. و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و امی فاطمه و حمزه و جعفر. خب اما بالاخره چاره ای نیست. رأیت یا اخی کبدی فی طشت. برادرم، جگرم را در این طشت تو میبینی و میبینی که با من چه کرده. حضرت میگن که امام حسین علیه السلام عرضه میدارن کی این کارو کرده. میگن اگه بگم چیکار میکنید؟ چون میگه به خدا قسم میکشمش. حضرت میگن پس تو رو خبردار نمیکنم، من نمیخوام قاتلم رو قصاص بکنم. من این نکته اینجا بگم، ممکنه به ذهن ما بیاد که جگر انسان از معده او بیرون نمیاد. جگر که تو معده نیست که طرف مسموم شه بالا بیاره. این به خاطر اینه که ببینید، شما دیدین تو فارسی کسی آب میخوره میگه جگرم خنک شد؟ آب که میره تو معده. در عربی کبد به وسط شی میگن. کبد و ما به جگر معنا میکنیم و جگرم میشه اون کبدی که ما میگیم کبد، فکر میکنیم اونه. در لغت عربی این نیست. آنچه که در درون معده است، در درون انسان است، اون وقتی که میاد بیرون، اون چیزی که اونجاست بهش میگن کبد. و در واقع اون چه که حضرت بالا میارن تکه های آن چیزی است که سم، چون هست که ظرف سم برمیگرده رو زمین، رو زمین میجوشه و زمین رو، اینقدر سم قوی بوده زمین رو خسارت میزنه. که وقتی از امام حسن علیه السلام میخوان که آقا دعایی بکنید، میگن نه، چند بار به من سم خورانیده اند، این بار دیگه ازش رهایی نیست. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبه ینقلبون.